الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ در مکاسب، چون اول تعریف بیع رو از کتاب مصباح المنیر مبادلت و مال به مال، اون وقت در این که آیا جمله از امور مال هستن یا نه بحث فرمودن، که تقریبا ما معظمش گفتیم عمل حر مونده بود که آیا عمل حر به تعبیر شیخ قبل المعاوضه مالون املا، قبل از این که قراردادی رو اون تعلق بگیره معاوضه روش بشه، و متعرض کلمات گفتیم مرحوم آیه اصفهانی آشان حسین، چون تفصیل بیشتری در اینجا دادن متعرض ایشون شدیم، بقیه هم انشالله روشن بشه به همین مراجعه ایشان. ایشان مرحوم آیه آشان حسین درباره عمل حر به قول ایشان قبل المعاوضه دو بحث رو مطرح فرمودن. یکی این که آیا عمل حر، مثلا فرض که من یک ساعت نامه بنویسم برای کسی، یا یک ساعت بنایی بکنم برای کسی، یا مثلا یه مقدار آجر رو جابجا بکنم، برای این عمل من آیا قبل از این که من معامله با کسی ببندم و معاوضه باشه، معاوضه که مراد روشن نیست، یعنی قرارداد، خود قراردادی واقع بشه، آیا خود این هم ماله یا مال نیست؟ بحث دومی رو که مرحوم آشان حسین اضافه کردن، آیا این ملکه یا نه؟ ازا مرحوم آیه اصفهانی دو بحث رو در باب عمل حر آوردن، یکی مالیتش و یکی ملکیتش، و طبعا نظر مبارکیشون هم همین هم هست، درست هم هست، در عمل عبد هر دو صدق میکنه، کسی که مالک عبد هست عمل این عبد هم مال هم ملکه، اما عمل خود حر قبل از این که معاوضه بشه، قبل از این که قراردادی بشه، کلمه معاوضه دقیق نیست، قرارداد دقیق، قبل از این که قراردادی بشه، خود عمل مال یا نه، خود عمل ملک یا نه، این خلاصه بحثی بود که ایشون مطرح فرمودن، و نتیجهش تا اینجا ایشون اول بحث و مال رو مطرح کردن و نتیجهش این شد که حق این است که عمل حر قبل از معاوضه هم ماله، مثلا نوشتن یک صفحه کاغذ یا مثلا برداشتن آجرها از این طرف و اون طرف گذاشتن، من خودم به عهده بگیرم، من قرارداد ببندیم، قبل از قرارداد ما هم اینه که من یک مثلا 100 کیلو آجر رو اون بر ببرم، این خودش فی نفسه ماله، مالیت رو ایشان قبول فرمود، عنوان مال برای عمل حر قبل از معاوضه، قبل از قرارداد صدق میکنه، و نکتش هم این بود که ایشون مالیت رو یک عنوان انتزاعی گرفتن که اصلا درست نیست. حالا به هر حال این عنوان انتزاعی رو از دو چیز گرفتن، یکی مافیه رغبت العقلا، دوم مبادله، ارزش مبادله. ما درباره اولیش هم صحبت کردیم، اولی و دومی توضیحاتی گذاشت، چون ایشون میگه که خود این عمل فی نفسه که از یک انسان حری صادر میشه، این خودش مالیت داره فی نفسه قبل از قرارداد، یعنی اولا رغبت و عقلایی درش هست، بذل مال هم ارزش مبادله ای هم داره، در مقابلش پول بخش داده میشه، قرارداد میشه و پول، پس بنابراین صدق مالیت میشه. و بله ایشون میفرماید فعلیت بذل و قرارداد موقوف هست بر این که یا در ذمه او وجود داشته باشه یا در ضمن ثمن خارج، که البته اینجا در ذمه، ذمه هم در اینجا به معنای تعهد، یعنی اگر بخواد پولی در مقابل به این بده، بگه من به عهده گرفتم این آجر رو بیارم، وقت به اون مثلا 5,000 تومان میده، 10,000 تومان، 50,000 تومان، یعنی فعلیت بذل، یعنی نه دادن خارجی، فعلیت این که بالفعل این مبادله درست باشه و این ارزش مبادله ای، این باید به یک نحوی فرض بشه، یا در ذمه فرض بشه یا به تقدیر وجود این، مثل این که منافع خانه رو به مدت یک ماه به کسی میده و خانه رو بهش میده که منافع به مدت یک ماه استیفا بکنه، یکی از این دو را عرض کردیم در باب عمل حر، دومی نیست، اولیه. میگه من این آجر بردن رو من انجام میدم. این که گفت من با عهده گرفت، این کار مبادله درسته دیگه، میشه بگه مثلا 10,000 تومان بهت میدم برای این کار، ولذا ایشون فعلیت بحث. این خلاصه نظر مبارک ایشان، چون بعدم ایشون تکرار کرده، باز همون نکته‌ای که ما به ذهنون هست آخرش باز تکرار میکنیم. از کلی مراد ایشان مالیت حرف خوبیه، اما مال انتظایی نیست. نه، این راجع به اولا که مالیت باشه. و ینتزع و ثانیه، البته تنتزع ادبی تر شده، اون چاپای جهت تنتزع چاپ کرده باشه. و تنتزع و ثانیه، مراد ایشان از ثانیه یعنی ملک، ملکیت. تنتزع و ثانیه به نحو، به ملاحظت نحو اضافت الواجدیه. حالا نمیدونم هم کلمه واجدیه رو به کار برده که مقوله است، هم کلمه اضافه رو به کار برده، نمیدونم مراد ایشان کدوم یکی. معروف بین علما ملک رو از قبیل، از مقولات که حساب کردن، از مقوله جده گرفتن. از کردیم مرحوم آشمانسین هم بحثی داره، در بحث رساله حق ایشان متعرض شدیم. ایشون اشاره کرده از کتاب اسفار که اونجا ایشون از مقوله اضافه گرفت. از کردیم بحثاش گذشت. خود مرحوم آشمانسین هم احتمال داده از مقوله ملک کیف باشه، از گفت خیلی ضعیف این احتمال. ما در اون بحث هم از کلمات آقای خویی، هم از دیگران، هم از آشامسه مفصل انواع ملک رو توضیح دادیم. اولا یه بحثیست که خود ملکیت که از احکام وضعیست انتظاییست، قابل جعل نیست. یه بحث، این بحث عرض کردم در دنیای اسلام مطرح شده و ابتداعا هم در میان اهل سنت مطرح شده، احکام وضعی اینها و مفصلش بحث شده. خود مسئله ملک و به تبع او مسئله حق و به مناسبتی مسئله حق، اینها از قرن پنجم ششم مطرح شده و عرض کردیم یه مقدارش هم به غرب رفته. و اونجایی که من میدونم این بحثا، این دقتاش در میان شیعه از زمان شهید اول در قواعدش ایشون آورده، فرق بین ملک و حق و اینها در اونجا آورده. و تو دیگه از اون زمان حساب بکنید شروع شده تا این زمان ما و بحثی که الان شده و اقسامی که برای ملک از مرحوم شیخ انصاری ملکیت رو انتزاعی میدونه، جزء احکام وضعی انتزاعی میدونه و قابل جعل نمیدونه. و آقایانی که بعد از شیخ آمدن مثل کفایی و مرحوم ناینی و آقای خویی و دیگران به ایشان اشکال کردن که قابل جعل مستقله، جزء احکام وضعی هست. و ما توضیحات کافیش هم در اصول دادیم، هم تو این مباحث به یک مناسباتی که مراد شیخ اگر از اوائل ملکیت باشه، نحوه ورود ملکیت در زندگی انسان حق با شیخ خوب انتظاییه که. اما اگر مراد ملکیت در شرایط فعلی است، دیگه انتظایی نیست، انتظایی نیست، استقلال قابل جمعی و جعل تو ملکن ملک تو بشه. میگم اینا چون احکام وضعی مثل شرطیت با شیخ موافقت کردن، در جزئیت موافقت کردن دیگه. حالا چند تا احکام وضعی داریم، گفتم باز همین تازگی هم تو اصول عرض کردم، در کتب اهل سنت دو تا فقط شرطیت و مانعیت، در کتب ما سببیت هم اضافه شد، در بعضی ها جزئیت هم اضافه شد، در بعضی ها قاطعیت هم اضافه شد. حالا آیا از این درست هم هستن، درست هم نیستن، یه بحث خاص خودش رو فعلا نمیخوایم در این مباحث وارد بشیم که مباحث خاص خودشه. و عرض کردیم معروف بین اهل سنت احکام وضعی از مقوله اخبار هم اصلا جعل ندارن، اعتبار قانونی بهشون تعلق نمیگیره، از مقوله اخبار هم. احکام مولوی جعل بهشون تعلق میگیره، این از کلمات اهل سنت. مشهور بین علمای ما هر دو بهشون جعل تعلق میگیره، حالا یا به استقلال یا به انتزاع، اون رو بحثی است، یا به تبعیه. مرحوم آغازی ها به عکس اهل سنت حکم مولوی رو حقیقی میدونه و اعتباری نمیدونه، حکم وضعی رو اعتباری میدونه. لکن مشهور بین علمای ما قبل از آغازی ها، بعد از آغازی ها، و هوا صحیح هر دو اعتباری هستن. چون دیگه اینا رو ما توضیحات رو چند بار عرض کردیم، البته مباحث بسیار لطیفیه، مباحث بسیار خوبیه، من فقط هی تکرارش میکنم به این که در ذهن بیاد. علی حال راجع به ملک ما صحبتی کردیم، مرحوم آقای آشامسین چند قسم گفتن، آقای خویی چند قسم گفتن، مرحوم ناینی، و و ما یک جمع و جور بیشتری کردیم. عرض کردیم مرحوم نعیمی یک ملکیت حقیقی، مثلا حقه حقیقی ملکیت هست، در هر کس که اون ملکیت رو اون فقط لفظ ملکه ما به کار بردیم و الا هیچ ربطی به بقیه نداره. بعد از اون ملکیت حقیقیه، ما انواع ملکیت داریم. یک ملکیت انتزاعی داریم. این ملکیت انتزاعی هم در حقیقت خیلی خوب، پس بیمه اول حرف ایشون رو بخونیم بعد حرف خودمون رو بگیم بعدش بیم. و ینتزع الثانیه، ایشون ملکیت رو انتزاعی میدونن به نحو اضافت الواجبی. حال من نمیفهمم مرادش از اضافه لفظ لغوی باید براد مراد بشه، چون عرض کردیم این البته مرحوم اینی که من دیدم در اسفارشون توضیح ندارن، ایشون اشکال کردن که جده نیست مرحوم. حالا این حرفای مقولات چند بجای خود، اما به تبع واجدیتی لرقبه، ظاهرا شاید اصلا نه این اضافهش اضافه مقولی باشه نه واجدیت، چون واجدیت لرقبه، این واجدیت رقبه رو نمیدونم مقوله جده گرفته مقوله اضافه گرفته نمیدونم. اما به تبع واجدیتی لرقبه که عمل العبد، چون رقبه رو واجده لذا ملکش رو هم جده داره مثل عمل عبد. و اما بالاصاله که نفس رقبه مثل خود رقبه عبد. و هاد المسما بالمال، اینی که اسمش این، پس ملکیت هم انتزاعیست. حالا ما عبارت ایشون رو بخواییم بعد جمع جور بکنیم که خیلی معطل نشه. و هاد المسما بالمال ربما یکون له اضافتون الى احدن، اضافه پیدا میکنه. اضافه اینجا مراد معنی لغوی شه ها، به اضافت الملکیه، مثل اینکه کسی زمین رو احیا بکنه میگه ملکشه، یا به اضافت الحقیه، مثل اینکه زمین رو دور سنگ بگذاره تهجیر، میگیم حق اولویت داره. و ربما لا یکون، اصلا اضافه توش نداره، مثل من من الحنته قبل از تعهد، قبل از تعهد. این مطلبی رو که مرحوم آغازی ها میخواد بگه، میخواد ایشون بگه فرق بین یک کیلو گندم فی نفسه حساب بکنیم، یک کیلو گندم که من میدم، من به شما میدم، این تعهد به اسلام، این میگه اینا با هم دیگه فرق میکنن قبل از تعهد. یک کیلو گندم و این که مثلا این زمین ملکشه. ما عرض کردیم یه اصطلاحی در دنیای حقوق امروز هم هست، خوندیم هم سابقه، چون این کتاب نزدیک دست من نبود نشد در بیارم اصطلاحش رو گفتیم. در این کتاب یه اصطلاح، این از به اصطلاح دنیای غرب نقل کرده، ببینید اینا سه جور آمدن مال رو فرض کردن، تو اونجا دو جور نوشته که خوندیم، حالا یادم رفته که هم خوندیم، آوردن کتاب رو خوندم. ببینید شما مثلا میگین یک درخت مثلا همین کاج از یک جنگل مثلا آمازون، از مثلا از کانادا، مثلا یک کشور بزرگ، این میگه یک جوره. یک ماهی کذا از اقیانوس، پس شما میگید یک ماهی از اقیانوس، یه همون ماهی رو گرفتین تو حوض گذاشتین. به نظر من میگم مال محدود، مال غیر محدود، یه اصطلاحی داره، حالا اصطلاحش خودم یادم رفت، خودم هم خوندم اینجا حافظه من بد نیست که حالا یادم رفت، کتابم نشد بیارم، یک جایی بود که در دسترس نبود که بیارم، یعنی راحت نبود آوردن، چه مقدمات اینا دیگه حالا یادم نیست اصطلاحش. پس یک ماهی در اقیانوس، همون ماهی در حوض، همون ماهی در دست شما. در حقیقت نکته کار اینه، وقتی شما میخواد بگید عمل، مرحوم آزیه میخواد، مرحوم آشان حسینی میگه، وقتی شما میخواد بگید عمل ملکه یا به قول ایشون مال، این ماله، اینجا البته مال آورده ایشون، این مالیت در این مراتب فرق میکنه. اون ماهی اگر بگید ماهی مطلقا یا ماهی اقیانوس، این یک جور ماهی مالیت داره دیگه. خب اما بگید همون ماهی در حوض من، حوضی که الان اینجاست، همون ماهی در دست من. من فکر میکنم مرحوم آقای هاشم حسین همین مطلبی رو که در دنیای غرب بهش رسیدن با اصطلاح اونا نگفته، ایشون میخواد همین حرف رو تو عمل بیاره. خود دقت کن، اگر من گفتم جا به جا کردن این آجر، این مثل همون ماهی تو اقیانوس، اگر گفتم من جا به جا میکنم، عمل ببینید، من آجا رو جا به جا میکنم، این مثل این ماهی تو حوزه. اگر گفتم این عبد من جا به جا میکنم، این مثل ماهی در دسته. مثال رو بگم، مرحوم آقای روشن شد مراد آشوانسین چی؟ پس آشوانسین یک حقیقتی رو درک کرده که امروزی اصطلاح داره، در اصطلاح حقوقی امروزی اصطلاح خاصی. حالا من یادم رفته، میگم خوندم خودم کتاب به حساب وسیط آوردم اینجا و خوندم، به همین مثالم گفت. این در حقیقت میخواد مرحوم آقای آشوانسین این مال رو اینجوری تصویر بکنه، میخواد بگه این جا به جا کردن آجر خودش ماله. این سه جور مالیتش میشه تصویر بشه. این مالی ایشون نگفتین مطلب من فرقود مثال هم نذاره، من میخوام تقریب کلام ایشان رو بکنم. اگر با همین اصطلاح جدید ایشون میگفت راحت تر بود. ببینید سوال اینه، خود جا به جا کردن آجر مالیت داره یا نه؟ هنوز تعهدی نشده. من رو شما مثل اونگه خودش داره، چون توش رغبت و اقلایی هست، به ازایش هم مال داده، ارزش مبادله هم داده. ایشون یه به ازایه المال، ما اسمشون ارزش مبادله، ارزش مبادله هم داره. لکن این سه جور تصویر میشه، ماهی تو اقیانوس، ماهی توی حوض، ماهی توی دست. احسن، خوب مطلب گرفته. فقط فرقش اینه که در فرض دوم و سوم ملک هم انتزاع میشه.
فرق دوم و سوم چیه؟
فرق دوم و سوم هنوز کامل در دست نیست، میتونم بگیرم، اما در سومی در دسته. سومی قطعا ملکه.
فرقی که در مالیت
ملکه، اولی مال ماهی در اقیانوس، اما ملک نیست چون سیطره بشه. پس اگر ما این مثال روشنش، اگر ایشان مرحوم آشانسین این مثالی که من گفتودم میفرمودن، خیلی به نظر مطلب روشنتر بود. پس ما بحث این است که عمل فی نفسه ماله، قبل المعاوضه ماله. عمل فی نفسه نشی جا به جا کردن آجر از اینجا به دو متر، این عمل فی نفسه. این مثل چیه؟ مثل ماهی در اقیانوس، یا مثل ماهی کلمن نمرخونده به تعبیریشون. دو، این ماهی رو تو حوض، ماهی در حوض یعنی محدودش کردی، اون عمل را من به عهده گرفتم، یعنی محدود شد، من به عهده گرفتم براتون آجر جا به جا کنم. این شبیه اون ماهی در حوضه. گفتم آقا این عبد من این کار رو انجام میده، این قبیل ماهی در دسته، این فرق بشونه. این ماهی در دست هم ملک هم ماله، اون ماهی در اقیانوس مالیت داره اما ملک نیست چون سیطره درش نیست. مرحوم آشانسر میخواد این کارو بکنن که عمل حر قبل از تعهد مالون، لکن قبل از تعهد لیس ملکن، قبل المعاوضه، قبل العقد، قبل اتفاق لیس ملکن. حالا دقت کنید، و هذا المسمى
چرا ملکیت شدید تر میشه اگه عبد من بگم عبد من انجام،
چون در اختیار منه، عبد من مملوکن لا یملک، باید انجام مالکیت. مثل که این تصویره، تصویر دست من،
ملکیت من اعضای بدنم که قوی تره، من خودم جا به جا میکنم، این باید قوی تر.
این فقط تعهده. چرا؟ چون خودش که ملک نیست، عبد که نیست، ممکن نکنه انجام نده. میدونن اما مؤاخذش میکنه، کدکش میزنه، شلاقش میزنه، اونجا دیگه این حرف نیست که. فهاد المسمى روشن شده. میگم الان این اسم داره در قانون جدید، در غربی ها این اسم داره، ماهی در دریا با ماهی در حوض تو اسم داشته، المال محدود، المال مطلق، یک اسمی. حالا خود برای تو همین بحث خوندیم، شاید 3-4 ماه پیش کتاب آوردیم خوندیم، حالا یادم رفته اصطلاحش. و هذا المسمى بالمال ربما یکون له اضافتون الى احد به اضافت الملکیه و الحقیه و ربما لا یکون. ببینید اضافه نداره، کلمن من الهنته قبل تعهد، در مثل کلی قبل از تعهدش. یک کیلو گندم، یک کیلو گندم رغبت اقلایی هست، ارزش مبادله‌ای هم داره. مثال دوم ایشان خیلی عجیبه، ذهنیت ایشان. یعنی ببینید یکی از کارهایی که ما دارون میخواد خیلی واقعا
چون من خیلی کم تا الان انجامش دادم، شما ان شاءالله بیشتر انجام بدید، یه حلقه بحث بشید بین افکاری که ما در حوزه ها مطرح میکنیم با این اصطلاحاتی که دنیای غرب آورده یه چیزه داریم بگیم. ایشون ببینید و کلمباهات قبل الهیازه، این المباهات قبل الهیازه همون ماهی تو اقیانوس. این المباهات ایشون اونجا یک اسم برش گذاشتن، ماهی تو اقیانوس در مقابل ماهی در حوض. مرحوم آشفرانسد اینجا میگه المباهات قبل الهیازه، این همونه، همون اصطلاحه. پس ما یک ما این خیلی روشن دیگه، روشنتر خودشون هم فرمودن، فقط اصطلاحشو به کار نبردن. پس ما یک ماهی در اقیانوس داریم، ماهی در حوض داریم، ماهی در دست داریم. اما حرف اینه که هر سه مالن، به هر حال ماهی ماله، هم فیه رغبات مقلاییه و هم ارزش مبادله ای داره. و که عمل الحر قبل وقوع المعاوضه، خیلی لطیف این حرف ایشان، یعنی عمل حر قبل از وقوع معاوضه مثل ماهی تو اقیانوسه، مثل مباهات قبل از حیازته. در اون مثالی که من از کتاب سنهوری خوندم یادم هست، مثالش یادم، اصطلاحش یادم، مثل درخت توی جنگل، ایشون اینطور مثال میزد، درخت توی جنگل، درخت توی یک باغ، ایشون مثالش اینجوریه، ماهی رو من مثال میزنم، درخت در جنگل. حرف مرحوم آشان سه مباهات قبل الهیازه. این خیلی به نظر من اهمیت داره، یکی از وظایفی که در حوزه های ما بتونه بعد از این انجام بده و راهاش هم انجام بشه، مقدماتش هم انشالله انجام بشه، ما بتونیم یه حلقه وصلی بشیم که آقا همین مطالب دیگه، آقا در نجات نشستن خون دل خوردن به فکرش گفت، این همین نیست که الان در متون قانونی شما آمده، این اصطلاحی که شما دارین در حقیقت همین اصطلاح ماست. و که عمل الحر قبل المعاوضه که من الان عرض کردم. پس بنابراین جا به جا کردن یک انسان، بیا جا به جا کنه مثلا آجر رو، این مثل مباهاته. دو، من به عهده بگیرم، این مثل همون درختیست که در باغه. سه، به عبدم بگم این کارو بکن، این مثل اون ماهیست که در دسته. و که عمل الحر قبل وقوع المعاوضه، والبیع مبادلت و مالن به مالن. البته ما قبول نکنیم، خدا ایشون قبول نه، ترجمه هم چرا تکرار کرد ایشون اینجا، چون ایشون هم در باب حق این مطلب رو گفت، هم در باب ملک، که درسته که در باب ملک تملیکه، لیکن در واقعش تبدیل طرفه یه اضافه است، که آقای خویم همین تعریف ایشان گرفت، اسم نبودم از تعریف ایشان. و ما عرض کردیم انصافا این تعریفی که ایشون فرمودن تبدیل طرف اضافه قابل موافقت نیست، به ذهن میاد سالم صحیح نباشه. والبیع مبادلت و مالن به مالن، لیکن اشکال نمیده حالا ایشون لا مبادلت و مالن به مملوک، به مالن مملوک، به مالن مملوک، توش ملک نخوابیده، مالیت خوابیده. مطلب ایشان درسته، لیکن قطعا عرفی نیست، یعنی قطعا این مطلب ایشون عرفی نیست. انتقال منافع شخص قطعا بیع نیست، اجاره است. یعنی اگر من گفتم آقا به عهده میگیرم این آجر رو جا به جا بکنم، تعهد بدم در مقابل مثلا 20,000 تومان، این اصطلاحاً اجاره است، اصطلاح بیع به کار. عرض کردم ممکن است صاحب مصباح المنیر نظرش این باشه که در نظر عرف اینه، چون عرض کردم در خود کتاب مصباح فل اصل گرفته، این در عرف عام، در عرف عام نه عرف قانونی، چون بعدش عرف قانونی مثال میزنه، عبارت مصباح المنیر ناقص نقل شده، اگر کامل نقل میشد اصل در عبارت ایشون معنی عرف عامه، لکن این هم قبول نکردیم. عرف عام من مبادله مال باشه به این معنی که ایشون فرمودن روشن نیست. و حقیقته از تملیک، حالا اینجا ایشون تملیک گفتن برحال، و حقیقت این تملیک است. عرض کردیم ظاهر عبارت مصباح المنیر در باب بی مهمش مبادله مال به ماله، و این عرض کردیم اینم عرفیتش روشن نیست اصلا، یعنی عرفیت قانونیش که واضح روشن نیست. اونی که در باب بیعه فقط مبادله نیست، در باب بی انشاء میخواد، انشاء و تملیک، اینه، بدون انشاء نیست. نه بله، ممکن است نظر مبارک ایشان به این بوده که معاتات هم بیعه و مبادله هست و انشاء توش نیست، چون خواهیم گفت که اگر معاطات رو قبول بکنیم انشاء با فعله، نه اینکه انشاء توش نیست، با فعل انشاء کردیم. به جز اعتبارات شخصی است و اعتبارات شخصی انشاء میخواد، اعتبار بدون انشاء اصلا اعتبار انشاء دیگه. و حقیقت هو التملیک لا تملیک المملوک حتی یعتبر کون الممالک ذا ماله، نه اینکه مملوک رو تملیک بکنه. عرض کردیم این تعریف یه تعریف عرف عامه و تعریف عرف عام به درد این کار نمیخوره، برای زمینه این کار خوبه اما نه. و اضافت و عمل الحر اله به نحو اضافت العرض الى موضوعه، مثل سفیدی برای دیواره، از قبیل یک عرضیست این عمل حر به ایشان، معلوم نیست حالا این اصلا اضافه باشه که حالا خیلی خوب. لا به اضافت الملکیه، چون این یک الفاظی است که دارای ابهام در اصطلاح داره روشن نیست. نه ایشون حاشیه داره که حالا نمی‌دونم در این چاپ جدید اومده یا در این چاپ ما در حامش ذکر شده که سخت شده دو مرتبه اضافه. نه للهور از سلطنت و علا التعهد به عمل و تملیکه، هم سلطنت داره تملیکه للغیر فلا یقا. این تا اینجا بله هر همچین سلطنتی داره. حالا چون میخوام آخر، چون میخوام امروز اگه بشه مطلب ایشان تمام بکنیم بعد در آخر یک چیزی عرض کنیم، عرض کردیم این سلطنت به قول ایشان انتزاع، این انتزاع مثل یعنی به عبارت دیگر ما ملک اعتباری داریم، ملک انتزاعی داریم. این ملک انتزاعی گاهی هم بهش میگن ملک حقیقی، این در حقیقت دو جوره. یک جورش این است که نسبت به شیء دیگریه، مثل این تسبیح در دست من، من سیطره بر این تسبیح دارم، این یک نوع سیطره است، یک نوع انتزاع ملک، ملک برم نباشه، سیطره تکوینی دارم، این یک نوع انتزاعه. در این حالی که سیطره دارم بر حرکت دادن تسبیح، خب به طبیعتاً به طریق اولا سیطره بر خود دست دارم. عمل هر از قبیل سیطره من بر تسبیح نیست، عمل هر از قبیل سیطره من بر دستمه. حالا اصطلاحاً در محل خودش یکی رو ذاتی میدونه که عرضی، حالا اصطلاحاً. پس دو جور انتزاع داریم، یکی انتزاع نسبت به شیء دیگری مثل فوقیت سقف نسبت به من، یکی نه انتزاع از خودشه مثل امکان از ممکن. شما از ممکن انتزاع امکان میکنید، خوب دقت بکنید. ملکی که هر ملکیت و سیطره هر بر عمل خودش، ای کاش ایشون مطلب رو توضیح بیشتری میدادن، این سیطره، این انتزاع، انتزاع ذاتیست نه انتزاع به لحاظ شیء دیگری. اینه که ایشون میگه الهر از سلطنت و علل تعهد به عمل، این سلطنت بر تعهد یک چیزه، خود سلطنت بر عمل که این عین ذات انسانه، چیز جدایی نیست، این چیز خاصی نیست، از این عنوان انتزاع میکنیم. تعهد باز یک عنوان دیگری است که یعنی میگیم این شخص میتواند تعهد بده یا نمیتواند، این یک مثل فوقیت سقفه. این عناوین باید کاملا از هم روشن بشه، متاسفانه گاهی روشن نشده. ملکیت من، چون مرحوم هاشم سینگال آوردن، من بعد ان شاء الله توضیح میدم، من مدعای خودونو بگیم، ملکیت من بر عمل من قبل از تعهد انتزاعی صرفه، انتزاعش هم به نحو ذاته، یعنی مثل انتزاع امکان از ممکن. اما بعد از تعهد ملک اعتباریه نه انتزاعی. این متاسفانه این بین اعتبار انتزاع گاهی تو کلمات ایشان هم خلط شده، ولذا به ازایش مال قرار میگیره. حالا این مدعای بنده تا بعد انشالله ادامش بدیم. ایشون میفرم نه للهور از سلطنت و علل، و اون چه که ما در باب ملک الان صحبت میکنیم ملک اعتباری است. مثلا ملک انتزاعی ممکنه در مثلا من این تصویر هست کسی قصد کردم الان بر این سیطره دارم، از این عنوان سیطره انتزاع میشه، لکن این واقعی نیست، انتزاعی هست اما اعتباری نیست. یه ملک دارم ترسیم، یک زمین دارم تو هند با مثال، اینجا اعتبار هست، انتزاع نمیشه. انتزاع هم بشه، انتزاع از یک امر اعتباری شده، نه از یک امر حقیقی. این انتزاع حقیقی است، اما اون اعتباری است. ما عرض کردیم ملک، یک ملک اعتباری داریم، یک ملک انتزاعی داریم، حالا غیر از ملکیت حقیقی از تقسیم و اقسام ملکیت هایی که عرض کردیم. بعد ایشون میفرماید که و تملیک حول الغیر، بعد فرمودن فلا یقاصل بی بالاستطاعه. البته بی با استطاعت ایشون میگه قابل قیاس نیست. این اجمالا نکتش این نیست. چرا؟ خب چه فرق میکنه؟ لزام این الان من در فتوای علمای شیعه از کسی الان در ذهنم نیست، چون نگاه نکردم تازگی. حالا کسی فرض کنیم کار شغلش در زندگی، اصلا زندگی روزمره، شستن لباس مثلا سابقا گازول میگفتن چی مفتن اینه که لباس میشستن، شستن لباس، و این میتونه همراه یک کاروان بره لباس اهل کاروان رو بگیره بشوره و از اون راه هم میتونه عمل حج انجام بده. ظاهرا فتواشون اونه که غالب استعمال، چون اصل اشکال ما در استطاعته. اونایی که غالب استطاعت هستن، وجوب حج مشروط به استطاعت میان، ظاهرا میگن استطاعت حاصل میشه. اینه که ایشون میگه با استطاعت با به نمیشه، با عمل، با اینکه منجر به عمل انسان مستطیع نمیشه. ظاهرا اشکال اونها که میگن نمیشه، یعنی عملی که شأن او نیست، و الا اگر عمل شأن او باشه و همون عمل بعینه در اثناء حج انجام میشه و میتونه انجام بده و هیچ کس شأن نداره و تماما زاد و راحله و تمام خصوصیاتی که در باب استطاعت شرطه پیدا میشه، اما قبل الحج نداره، تو اثناء تا میره مکه، تا میره ایام قربانی، تا اینا مرتب در اثناء تا اون آخر لباس نال میشه تا برگشتن، فرض اینه. کارش هم لباس شوییه، فرض کنید کارش لباس شوییه، لباس آیین هم میشوره از اول تا آخر. الان زامال نیست که آی خویم که در باب استعداد کن المال انده و عنوان انده و اینم نمیخواد. نه، اینی که آقایون گفتن در باب استطاعت، عرض کردم اون نکته دیگری داره. مثلا آقای خوبی میفرمان چون در روایت داره ان یکون اندهو مالون، این ان یکون اندهو، به عمل نمیگن اندهو. خیلی خوب، حالا اون بحث دیگری، لکن عرض کردم در عمل هم ادهی قائلن. من این چون این فرق تو کتب اهل سنت دیدم، الان در شیعه هم دیدم، یادم نیست که الان فتوا بر چیه، نمیتونم الان نسبت بدم. علی حاله که به اصطلاح، بخوایم حالا به اصطلاح فنی تری بگیم، استطاعت او قبل الحج نیست، تو خود عمل حج استطاعت او پیدا میشه، همراه با حج استطاعت او پیدا میشه. تصور بکنید حالا قوه غریب از فعل، به قول دقت فرمودید انصافا ها، مثل شما آشپزا، کسی که آشپزی میکنه مثل همون لباس شال، چون آشپزا کاروان هم قانون هست و قاعده سازمان حج این هست، اونو مخواستیم که نگیم.
آقا اصلا خود روحانی کاروان
هم برای کی میرن؟ باز از سوال به بحث خارج میشه، خیلی حواشی بعیده، برای همون قوه قریبه رو صحبت بکن. فلا یا قاصل بی بالاستطاع، روشن شد؟ سرش روشن شد. البته و زمان در بحث فإن الاستطاعة لا يتحقق إلا بالملكيه، توضیحش از شد روشن نیست این مطالبی که ایشون فرموده. فلا يكون عمل الحر قبل استيفائه بما بإزائه محققا للاستطاعة. چرا میشه گاهیم فرض استطاعت کرد با همین فرضی که ما عرض کردیم؟ یعنی به عبارت اخرى، اینی که حتما قبل الحج باید استطاعت پیشش باشه روشن نیست، مهم اینه که حجش با استطاعت باشه، ولو استطاعت یومن فیومن تو اثناء حج پیدا میشه. خوب دقت کنید، ولو استطاعت یومن فیومن در اثناء حج پیدا میشه، قبل الحج به طور کامل استطاعت نبود. کما انهو حیث لا انتصاب ملکی، لا انتصاب ملکی ین له، بهترین بود الی، یا لا انتصاب و نسبت و ملکی له الی، لا یندرج تحت عنوان من اطلف مال الغیر فاول او زامن. تو ذهنم اینه که من اطلف مال غیر قاعده استیاده است، مستاده، عنوان اطلاف برش صدق نمی کنه. و حیث لا یدخل الهر تحت الید فلا یکون عمله مأخوذن به تبعه کل عبد و عمله، از اون قبیل عبد و عمل عبدم نیست. حالا همین مثالی که من زدم فکر میکنم خیلی روشنش کرد، ماهی در دریا، ماهی در حوض و ماهی در دست، عمل فی نفسه از قبیل ماهی در دریاست، بعد از بی از قبیل ماهی در حوضه، عمل عبد هم از قبیل ماهی در دست. حتی یندرج تحت قاعدت الید علالید ما اخذت حتی تعدیهو، این مراد اینه، باب زمان اینه، یا زمان اطلاف باید باشه یا زمان علالید، اصطلاحی دارن چون دو تا قاعدن در باب اطلاف، البته من اطلاف مارد غیر فعول و زامن یه قاعده اغلایی هم هست، نه اینکه فقط تعبدی باشه، که هر کسی مال کسی رو تلف کرد اطلاف کرد باز زامن باشه، البته در یه حدودش محل کلام میشه، کما بالفعل محل کلامه، مثلا اگر مستر داره در حال تلفه غذای کسی دیگه رو بدون اینکه او بخواد راضی باشه به زور ازش بگیره بخوره که جان خودش نجات بده، مشهور و معروف بین فقهای ما زامنه، عملش حرام نیست، او دقت کنید، عملش خوردن مال غیر در این صورت حرام نیست، اما زامنه، باید بدلش رو بده، حالا علا کلامه. اما در اهل سنت داریم کسانی که قائلن زامن نیست، اگر حرام نبود زمان هم نیست، تلازم ما بین حکم تکلیفی و وضعی دیدن، اصحاب ما در اینجا تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی دیدن، به خاطر استرار حرمت برداشته میشه، اما استرار کافی نیست که زمان رو برداره، زمان رو بر نمیداره. بله چرا؟ زمان هست، چرا زمان قائله، اما چیز قائل نیستن، حرمت رو قائل نیستن. این تفکیک ما بین حکم تکلیفی و وضعی، بله خوب دقت کنید، اگر جایی شارع اجازه داد و شما حق دارین این رو بزنین و فرض کنین بر اثر این زدن، حالا یا به تلازم مثل این که تطرس به کفار به مسلمین کردن، مسلمان ها رو سپر، تطرس متراس این سپر، ترس این سپر، مسلمان ها رو سپر قرار دادن و فرمون میشه بزنین، اگر تیر زدن به این مسلمان هایی که سپر، اینا دیگه زامن نیستن، دقت کنید، اگر شارع به عنوانه اجازه داد زمان رو برمیداره، اما اگر به عنوانه نبود دلیلش اضطرار بود، کل شیء استر الیه ابن آدم فقط احله الله، زمان رو بر نمیداره، لیکن عده از اهل سنت معتقدن که ادله استرار زمان هم بر میداره. روشن شد فرق قصه؟ اگر شما اباحه رو تصور کردین، چه به دلیل عام مثل استرار، چه به دلیل خاص که شارع بگه این کار انجام بده، در هر دو صورت زمان برداشته میشه، لکن بنای اصحاب ما اینه که دلیل خاص برمیداره زمان رو، اما دلیل عام زمان رو برنمیداره. ادله استرار، ادله نسیان، نسیانن مال کسی رو خورد، خیال کرد مال خودش رو فراموش کرده بود، اشتباهن، خطأن، میگن خیلی خوب چون خطا و اشتباه و نسیان بود حرمت نیست، اما زمان هست، مال دیگری مصرف کردی با زامن. پس ما یک قاعده اتلاف داریم در باب زمان که من توضیحاتشم سابقا هم گفتم، از او قاعده مهمتر که این قاعده اغلایی و اغلایی نیست، خیلی قاعده زمان علالیت بهش میگن، گاهی بهش زمان ید میگن، گاهی هم زمان علالیت، خیلی وقت مثل ایشون در اینجا حتی یندر تحت قاعدت علیت، مراد ایشون از قاعده ید در اینجا یعنی زمان ید، حتی یندرج تحت قاعده زمان ید، مراد از زمان ید همون روایت معروف مشهوری است که نقل شده از پیغمبر اکرم، البته مشهور حالا بین ما ولی بین خود اهل سنت هم مشهور نیست، علالید ما اخذت حتی تعدیهو، حتی تردهو، هر توش آمده و مفصل مراجع به قاعده علالیت صحبت کردیم، این قاعده فعلا پیش ما فوق العاده مشهور شده، لیکن در کتب اهل سنت منحصر است به ثمرات ابن جندب، کسی غیر از ایشون نقل نکرده و از ثمره هم منحصر است به حسن بصری، کسی دیگه هم نقل نکرده، ثمره که جزو دشمنان معروف اهل بیته که خب قصه‌ش هم با هجوم به خانه از زهرام که خیلی معروفه، حسن بصری هم که یه حالت دیگه داره. معزالک از زمان شیخ، چون این روایت در کتب کتاب خلاف کتب شیخ آمده، بین اصحاب مشهور شده و با عنوان نبوی مشهور عقد شده. علایه حال قاعده ید یک مقدارش عقلاییه، اگر یدتون عدوانی باشه این عقلاییه. شما برین از خانه کسی دزدی بکنین و فرض کنین یک کتابی ازش بردارین، بعد این کتاب پیش شما به یک دلیل تلف شد، شما ضامنه. این اش عقلاییه. اونجایش عقلایی نیست اگر گرفتن اخذ شما عدوانی نباشه. تو خیابون رد میشین یک کتابی افتاده، برداشتین نگاهش کنین چه دزدی آمده شما برد، میگن شما ضامنی چون دست بزدین. این مقدارش عقلایی نیست. روشن بشه هرچی اول این محل کلام کجاست؟ اونی که محل کلام در قاعدیت که میگیم باید تعبد ثابت بشه، این قسمتشه. اونی که در قاعدیت مهمه، اون قسمتیست که توش عدوان نیست. اشتباهن رفتم خیال کنم کتاب خودم برداشتم بردم خونه، دوز آمد برد، میگن همین که برداشتی زامنه، علی یده ما عقد و حتی تو عدیه ما. آیا قاعده زمانیت ثابته؟ عرض کردم فعلا مشهور بین اصحابه، ایشون هم رو همون ثبوت، لکن انصافش هم روایتش خیلی مشکل داره. و دیدم بعدها مرحوم آقای قویی، دیدم من اول مثلا شد 30 سال قبل تو ذهن خودم بودم اشکال داره تو بحثم، دیدم مرحوم ناینم عقیدش اینه علالیت با علاوه اخذت یعنی عدوانی، اصلا ید غیر عدوانی رو شامل نمیشه. پس این روایت مورد شد و اگر مورد شد و عنوانی باشه با همون قاعده میشه. بازم تموم نشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.